بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد صاحب محمد جواد شوبری، 4 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و
صحبه. اللهم صل على محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه اطیع الله و اطیع رسول و امر منکم صحبت میکرده. خب یه بحث این هست که این آیه آیا ارتباطی با احتیاط در شبهات بدویه داره یا نداره، که اجمالش رو قبلا عرض کردم که ارتباط نداره. حالا تفصیل مقداری بعدن هم شاید کمی مکمل زده بود، ولی اینجا یه بحث مرحوم شهید صدر بنابرای تقریرات آقای هاشمی در تفسیر این آیه آوردن که لازمه در موردش صحبت کنم. و من خود عبارت آقای هاشمی رو نقل بکنم. ایشون داره که و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، میگه یحتمل قویاً ارادة النزاع بین الامه و ولی الامر فی الامور العامه لانها وردت بعد قوله تعالی اطیعوا الله و الرسول و الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فيكون تأكيدا لمزيد الطاعة ولزوم تحكيم الله والرسول في المنازعات والوجه في تخصيص الرد حينئذ الله والرسول فقط مع حذف أولي الأمر في التفريع رغم ولايتهم والأمر بإطاعتهم في المفرع عليه يمكن أن يكون أحد افترازين: الأول ان المنظور الی النزاع فی الکبریات و شبهات الحکمیه و فی مثل ذلک یکون المرجع الله و الرسول فقط لا اولی الامر ما هم اولو الامر. اولو الامر باید بشه این اولی الامر نوشته. الثانی ان المراد التنازع بین الامت و اولی الامر من الامه فان المذکور فی المفرع الی الامر به اطاعت اولی الامر منکم ای من الامه فیراد به ذالک تنازع الذی قد یقع فی شروط الولاد و اختیارات هم کبرویین او صغرویین فیکون حل و مثل هذا النزاع ایزن منحصرا فی مراجعت الله و الرسول و یکول اولی الامر هین ایزن جزءا من الامت المتنازعه فتکون الآیه من ادلت ان الولایت تحدد من قبل الله و الرسول لا من قبل الناس انفسهم و به ذالک تکون الآیه متعرضتن لمسألت هامه من اصول المذهب و اجنبیتن بالمره ان مسألت الاحتیاط فی شبهات الفرعیه. خب عرض کنم خدمت شما، ایشون یه احتمال قوی و مطرح میکنن که مراد تنازع بین امت و ولات امر باشه، که خیلی چیز عجیبیه که ایشون این حرف رو زدن. دقیقا این معنا رو قبلا بعضی ها مطرح کرده بودن و روایات ما در مقام رد این که این معنا نداره، این آیه نمیتونه به این معنا باشه، ناظر به این جهت هم بوده. حالا من ابتداعا توضیح رو بدم بعد اون روایتی که در این زمینه هست بشه اشاره کنم. ببینید این آیه شریفه، اولا یه نکته عرض کنم خدمت شما، باب تفاعل مثلا میگیم تضارب زیدون یعنی و امرون، فاعل باب تفاعل طرفین اشتراک هستن به خلاف باب مفاعله که اون دو گروهی که با هم دیگه مشترک هستن یکشونو فاعل قرار میدیم یکشونو مفعول قرار میدیم. در باب تفاعل هر دو فاعل قرار میگیریم. فاین تنازعتم یعنی اگه با هم دعوا کنید، تنازعتم یعنی طرف نزاع همون توم هستند، یه گروه از این با گروه دیگه دعوا کردن، این معنای باب تفاوت. اما اینکه تنازعی که بین مخاطبین و افراد دیگه درگیر باشه، این با تنازع توم جور در نمیاد. اون کسانی که طرف نزاع هستن اونها همه باید فاعل قرار بگیرن. این قانون باب تفاعل هست.
یه مورد
امری
قبلش فرض شده.
حالا صبر کن، فرض کنید ما در باب مفاعل گاهی اوقات ما میگیم که زاربت کاتبت و معزیدن، کاتبت و معزیدن، گاهی دارم با معم به کار میارم، یا کاتبت و زیدن، مفعول مستقیم یا مفعول با حرف جر رو باب مفاعل گاهی اوقات به کار میاریم. ولی اگر بخوایم بگیم که من و زید با همدیگه مکاتبه کردیم، میگیم تکاتب تو انا و زیدون، تکاتب نا انا و زیدون، هر دو طرف مشارکت باید فاعل باشن. این قانون باب تفاعل هست. بنابراین تنازعتم یعنی اون کسی که نزاع هستن، کسی هستن که مخاطب توم هست، یک. و این مخاطب توم همونی هست که قبلا گفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. مخاطب که عوض نشده، مخاطب همونه. پس بنابراین به همین مخاطبینی که مورد نزاع هستن میگه به اولی الامر مراجعه کنید در آیه قبل. پس نمیتونه اولی الامر باشه تو طرف نزاع. طرف نزاع کسانی هستند که مأمور به رجوع به اولوالامر هستند، مأمور به رجوع به اولوالامر هستند به خاطر این آیه. تو یه روایتی دقیقاً رو همین نکته تکیه میکنه که طرف نزاع مأمور به رجوع هستند به اولوالامر. من تکیه از این روایت رو میخونم. تو یه روایت هست که روایت بوریده، حالا من اینجا چیزشو ننوشتم ولی تو ذهنم هست، راویش بریدن ابی جعفر علیه السلام. ثم قال للناس یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الامر منکم ایانا انا خاصه امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامه بطاعتنا. بعد تا ذیلش میشین میگه و کیف یامرهم الله عز و جل بطاعت. دو نکته اینجا تو روایت میشه اشاره شده. یه نکته این هست که اصلا صدر آیه میگه شما باید مراجعه کنید به اولی الامر. خب زید آیه بگه اگر دعواتون شد با اولی الامر، تناقض صدر و زیده. صدر آیه میگه مراجعه کنید به اولی الامر، اطاعت به اولی الامر کنید، یعنی نه دعوا نکنید، نهی از نزاع هست. بعد زید بگه اگه دعواتون شد، دعواتون شد نداره، صدر میگه نباید دعوا کنید، حق دعوا ندارید. خود صدر که امر کرده شما رو به مراجعه اطاعت اولی الامر، نهی از منازعه با اولی الامره. پس دیگه زیل دیگه اگه دعواتون شد نداره. یه نکته. نکته دوم این که دقیقا در صدر امر کرده به مراجعه اولی الامر. اون کسانی که مأمور به مراجعه اولی الامر هستن همون هم طرف دعوا هستن. بنابراین این معنی نداره که دعوای اولی الامر رو اینجا مفروض گرفته باشه. این میگه کیفه، هر دو نکته رو توی این روایت تأکید کرده. میگه کیفه یأمرهم الله عز و جل به طاعت ولات الامر و یرخص فی منازعته. از یه طرف میگه باید اطاعتش کنیم، از اون طرف هم میگه حالا اگه دعواتشون یعنی نداره، دعواتون شد یه راه حل برای حل دعوا براتون جلو پاتون میذاریم. انما قیل ذلک للمأمورین الذین قیل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الامر منکم. به همون کسایی که امر به اولی الامر منکم داره شدن، به همون کسا میگه اگه دعواشون شد به الله و رسول مراجعه کنید. پس بنابراین نمیتونه طرف دعوا اون اولی الامر باشه. در وافی توضیح داده و فی الوافی انه رد علیه السلام علی المخالفین حیث قالوا معنا قوله سبحانه فان تنازعتم فی شیء فردوه لله و الرسول فان اختلفتم انتم و اولو الامر منکم فی شیء من امور الدین فرجه فیه الی الکتاب و السنه و وجه الرد انه کیف یجوز الامر به اطاعت قوم مع الرخصه فی منازعته فقال علیه السلام ان المخاطبین بالتنازع لیسو الا المأمورین بالاطاعه خاصتن و ان اولی الامر داخلون فی المردود الیهم، کسایی هستند که به اونها باید رفت کنش بشن، نه به کسانی که به اصطلاح موظف هست به مأمور به رد نیستن، به مردود الیهم هست. حالا اونو بعد در مورد صحبت میکنیم که چرا اون زیل کلمه اولی الامر از زیل نیورده، اونو حالا در مورد صحبت اونو چی؟
این معنی رو بخاطر
این
که اولی الامر نیمده کردن
حالا اونو بعد در مورد صحبت میکنیم. بنابراین این معنایی که شهید صد کرده، حالا صرف نظر از این که مخالف متواتر قوی روایاته که من حالا بعد ذکر میکنم روایاتش رو، آدرس اینقدر روایت زیاده که خوندن نداره، من حالا آدرسش رو بعد عرض میکنم، خیلی روایت داره، و این که اصلا این به عنوان یک مذهب معروف شیعه مطرح بوده تو تفسیر فخر رازی اینها مطرح است و در مقام ردش برمومده که شیعه میگن مراد اولی الامر ائمه معصومین هستند و اینها، خود آیه هم اصلا با این معنایی که شهید صد کرده جور در نمیاد و تعجبی که چطور این خیلی واضحه، قبلش قرینه روشن داره بر رد این مطلب، چطور این مطلب رو گفته. من حدس میزنم که تقریرات درست منتقل نشده باشه، شهید صد چیز دیگه رو میگه، من بعد عرض میکنم که شهید صد احتمال از بعضی از الفاظی که تو این تقریرات وارد شده یه معنای دیگه‌ای به دست میاد که حالا عرض میکنم در موردش بعدا. خب این معنایی که شهید زد کردن. خب حالا این سوال میمونه که چرا در ویل اولی الامر رو ذکر نکرده. یک معنایی رو با حاج آقا صحبت میکردیم، حاج آقا میفرمودن، من حالا اون معنا رو با یه معنای دیگه من به ذهنم میرسید و اینها، مجموعا به نظرم رسید که تلفیق معنایی که حاج آقا میفرمودن و عرضی که من داشتم شاید معنای درست‌تری باشه. اون اینه که این آیه در واقع میخواد این مطلب رو افهام کنه که شما اگر رد به از یه طرف امر مطلق کرده به اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر، از یه طرف گفته که در تنازعات شما به خدا و رسول مراجعه کنید، جمع بین این دوتا چیه؟ جمع بین این دوتا این هست که رد به خدا و رد به رسول با اطاعت اولی الامر، یعنی یکیه به این معنا که اولی الامر چیزی جز همون چیزی که خدا و رسول فرمودن نمیگن، یا به خاطر اینکه اولی الامر اصلا مفسر کلام قرآن هستند و مبین کلام قرآن هستند، بنابراین چیز جدیدی تو کلمات اولی الامر وجود نداره و بنابراین در واقع این آیه شریفه علتی که زیل اولی الامر رو نیورده برای اینکه این مطلب رو افهام میکنه که اطاعت اولی الامر با رد الی الله و رسول مسابقه، یکیه، چیز دیگری نیست، و اینکه اولی الامر از خودشون چیزی نمیگن، هرچی میگن از خدا و پیغمبر میگن. یه نکته ای رو هم من اینجا میخوام زمین میکنم، اونی که من اضافه میکردم این نکته بود، اون اینه که اینکه اگر نزاع کردید فی شیئن، این فی شیئن اطلاق داره، یکی از اموری که ممکنه مورد نزاع باشه اون اینه که اصلا اولی الامر کیست، شرایط اولی الامر کیه. خب در این جایی که ما نمیدونیم اولی الامر چه کسی است، اینجا که نمیتونیم که به خود اولی الامر مراجعه کنیم دیگه، تو این صورت حتما باید مراجعه کنیم به خدا و رسول برای تعیین اینکه چه کسی اولی الامر هست، حق ولایت امر و حکومت بر امت رو چه کسی داره. من فکر میکنم شایسته اینو میخواسته بیان کنه، یه لحن یک عبارتی در ذهن صحبتشون داره، ایشون میگه این آیه شریفه میخواد تعیین کنه که حق تعیین حاکم با خدا و پیغمبر هست، مردم خودشون حق تعیین حاکم ندارن. این رو در لابلای فرماشینی، حالا این که نزاع بین شما و اول الامر شد، چه ربطی به این داره؟ وسط این بحث نزاع بین شما و اول الامر یه همچین جمله درش کردن بی ربط به نظر میرسه. فکر میکنم ایشون نمیخواد بگه نزاع بین شما و اول الامر، نزاع درباره اول الامر، این درباره ای که اول الامر چه کسانی هستن و چه شرایطی دارن. و من ابتدا آیه رو میخواستم اینجور معنا کنم، حاج آقا فرمودن که این خب با اصلاح آیه منافات داره. این رو تکمیل عرض من رو با زمینه فرمایش حاج آقا تکمیل کنم، یعنی فرمایش حاج آقا رو اضافه کنم، که اون اینه که ما میگیم تنازع در همه چیز و اطلاق داره، خصوص این نیست، ولی چون این مورد رو هم گرفته باشه میگه رد به خدا و رسول کنیم. چون در بعضی موارد رد به خدا و رسول با رد به اول الامر یکیه، در بعضی موارد اصلا رد به اول الامر معنا نداره. اینی که اینجا اول الامر رو نیورده، چون در بعضی از صور مسئله رد به خدا و رسول همون رد به اول الامر بوده، در بعضی موارد نزاع هم اصلا رد به اول الامر معنا نداشته. این اطلاقی که فیشه این داره اقتضا میکنه که اول الامر نیورده باشن و این خیلی معنای چیزی هست. من فکر میکنم شایسته اینو میخواسته بگه، خیلی عبارت بدیه و اصلا خیلی هم ضعیف و هم از جهتی میگم، حالا به روایت اهل بیت کار نداریم که این متواتر روایت اهل بیته، خود آیه صدر و ذیلش خیلی واضحه که این معنا معنای نادرستی باشه.
در مورد اول الامر رو بگیره ولی تنازع در مورد مثلا رسول رو در مقامش نباشه.
نه فرض اینه که این، حالا اینا یه نکته‌ای داره که بعداً از فرض اینه که در افراد مؤمنن یا ایل از نامدو هستن، فرض اینه که نه فرض اینه که رسول رو میدانن، قرآنه مراقصد مخاطب نیده
اصل پذیرشش،
بله با پذیرش، با پذیرش چیز هست، با پذیرش خدا و رسول هست
فروعش.
اصلا بگید اختلافاتی که اگه داشتن در مورد خدا، در مورد خود خدا اختلاف داشتن به خدا باید مراجعه کنن. اونا فرض اینه که کسانی هستن که خدا و رسول معتقد هستن، دیگه شمایی که خدا و رسول معتقد هستید اگر اختلاف کردید، نزاع داشتید در مورد اینکه اول الامر چه کسانی هستن،
در مورد خود پیغمبر مراجعه کنن،
نه در مورد اینکه پیغمبر چه کسی است میگه، در مورد اینکه پیغمبر چه، نه ایشون میگه در مورد اینکه پیغمبر چه کسی است، نه ایشون اینجوری میخوام بگن پیغمبر چه کسی است که دیگه به پیغمبر مراجعه نمیکنن، چون مفروضه بله
عرض کنم. این دوم که واضح بود، اولی چی بود؟
یعنی در واقع بحث این هست که علت این آیه قرآن میخواد این مطلب رو افهام کنه که هر چیزی که اول الامر میگوین از خدا و رسوله، بنابراین اگر شما رد به خدا و رسول کردید اطاعت اول الامر هم همینه. چی؟ از این که نیورده، یعنی که ذکر افتراس تصریح کرده که باید اطاعت اول الامر کنید، از یه طرف گفته رد به خدا و رسول کنید، بنابراین رد به خدا و رسول با اطاعت اول الامر یکیه. این حل چیز چیه؟ جمع بین این دوتا چیه؟ جمعش به این هست که اول الامر فقط اون حکمی رو صادر میکنن که خدا و رسول گفته. این خودش ازش این مطلب استفاده میشه دیگه. عرض کردم اگر ما آیه شریفه رو اختصاص بدیم به دعواهایی که بعد از پذیرش اول الامر هست، طبیعتا معنایی میشه و هیچ مشکلی هم درش نیست. خب حالا در مورد این آیه شریفه یک روایات زیادی وارد شده که میگه این مراد ائمه معصومین هستن، حالا من آدرساشو بعد عرض میکنم. اینجا فخر رازی یه بحث نسبتا جالبی کرده، حالا من یه مروری رو بعضی بحثای فخر رازی میکنم. حالا قبل از این که بحث فخر رازی رو عرض بکنم، یه نکته ای رو فکر میکنم مناسب بحث بشه، خیلی البته تاثیر جدی نداره، ولی اون اینی که مراد از امری که در این آیه هست چیه؟ یه معنا این هست که مراد از امر، امر امامت و ولایت و رهبری جامعه است. امر الفلامش الفلام عهده، اشاره به امر یعنی اون موضوع مهمی که انسان چیز هست، اون موضوع مهم یعنی امر به اصطلاح حکومت بر امت، یکی اینجوری. یا بفرمایید امر یعنی اصلا کارهای مهم، اول الامر یعنی صاحبان کارهای مهم، و شامر هم فل امر که در آیه شریف آمده ظاهرا یعنی در امور عامه، امور مهمه که مربوط به کل جامعه هست، اونها شامر هم فل امر. این یه جور. یه جور دیگه این هست که مراد از امر در مقابل نهیه، یعنی کسانی که امر میکنن، حالا هر یک از این دو معنا باشه، حالا به معنای صاحب امور عامه بگیم، صاحب حکومت بگیم، صاحب امر در مقابل نهی بگیم، حالا این دو سه معنایی که هست، یه موقع مراد این هست اونی که تکوینن امر میکنند، یا اونی که تکوینن امر حکومت در اختیار او هست. بعضی اینجور معنا کردن، اینی که میگن مراد اینها سرایا و امراست. امرا یعنی کسانی که خارجن و تکوینن اداره جامعه رو به عهده گرفتند، یا خارجن دستور و فرمان میدند، خارجن فرمان و دستور به دست اونهاست. اینی که این یه جور معنا کردن. این معنا بسیار خلاف ظاهر هست که بگیم هر کسی که تکوینن امر میکنه، هر کس تکوینن در چیز قرار میگیره، خدا میگه باید ازشون اطاعت کنید، ولو اهل تسنن اکثریتشون شاید اول الامر رو به این معنا میگیرن، این حاکمان. ولی همچنان که فخر رازی اینجا مفصل بحث کرده که این معنا اصلا درست نیست و امثال اینها، صاحبان امر و عرض کنم، حالا به هر معنایی، مراد کسی هست که تشریعاً حق امر کردن دارد، یا حق حکومت کردن دارد، یا حق رسیدگی به امور عامه را دارد، امور عامه در اختیار اوست، یا امر تشریعیه. حالا چه کسانی هستند اینها؟ اینا رو باید خود پیغمبر و خدا انسان مراجعه کنه. این در مقام خود آیه، در مقام بیان این نیست که اینا چه که اونا از خارج باید سوال کرد. یک تو بعضی روایات هست که وقتی این آیه نازل شد، مردم نرفتن سوال کنن که آقا این اون رو که این فرمود کیا هستن. یه روایتی وارد شده میگه مردم اصلا مشکلش این بود که سوال نمی کردن، سوال نمی کردن، در حالی که حالا غیر از این که در تو روایات ما هست که در واقع اینه قدیر و ماجرای نصب امیرالمومنین تفسیر عملی این آیه است، حالا منهای اون مردم ذاتاً نمی‌رفتن سوال کنن و همین مشکل برایش ایجاد میشه که سوال نمی‌کردن. خب فخر رازی اینجا یه بحث خوبی داره، خوب شروع کرده ولی آخرش به جای دیگه کشونده بحث رو. اون اینی که از امر به اطاعت مطلق اولی الامر، اسمت اولی الامر استفاده میشه، این معنیش اینه که اولی الامر اسمت دارن. خب بحثای خوب میگیم، چون اگر امر مطلق نباشه، به اصطلاح امر مطلق معنیش اینه که در همه موارد باید اطاعت کرد، بنابراین اگر شخص معصوم نباشه ممکن انسان پی به خطایش ببره، در اونجایی که پی به خطایش ببره دیگه اطاعت معنا نداره، بنابراین این معنیش اینه که مراد معصومه. بعد البته میگه این مراد اجماع امت است و امثال اینا، که خیلی مراد تعجبه اجماع امت اگر باشه، مخاطبین میگه شما مراجعه کنید به اجماع خودتون، آمر و مأمور میشن یکی، آمر و مأمور میشن یکی و خیلی چیز معنی عجیبی هست که با این اجوار رو میخواد در بیان. حالا من وارد اون بحث نمیخوام خیلی بشم. فخر رازی بعد وارد یه بحث میشه در مورد اینکه این مراد عمران نیستن، رد میکنه، اونم بحث خوبیه، به اون کار ندارم. بعد میخواد بگه که تفسیری که روافض کردن که مراد ائمه معصومین هست، این تفسیر نادرسته. سه تا ایراد میگیره. ایراد اول اونی که اگر مراد از اولی الامر این هست که تا هر قبل از اینکه اولی الامر رو بشناسید ازشون اطاعت کنید، این تکلیف مالای طاقه، بالاخره انسان باید اولی الامر رو بشناسه و امثال اینا. اگر میگه که به شرطی که اولی الامر رو شناختید ازشون اطاعت کنید، این تغییر اطلاق آیه است و آیه اطلاق داره، علاوه بر این که در مورد پیغمبر مطلق هست، در مورد اولی الامر باید مطلق باشه. بنابراین اطلاق آیه که هم ظاهر آیه اطلاق هست هم به قرینه سیاق اطلاق فهمیده میشه، منافات داره با این که مراد از اولی الامر ائمه معصومین باشه. یک نکته. دوم این که اولی الامر جمع است و شیعه ها در هر زمان یک امام بیشتر قائل نیستند، بنابراین این با اولی الامر هم ناسازگار. مطلب این مطلب اشکال سوم اون این است که خب اگر مراد ائمه معصومین بود باید بگفت اطیعوا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الامام. این که گفته فردوه الی الله و رسوله، این معناش رد میکنه کلام رافضه، دیگه باید گفتن رد به امام میکردی. حالا دیگه عرض کنم خدمت شما این ست استدلالی که کرده. استدلال اول که صورت مثلا علمی تر از همشون داره، خلط بین شرایط الواجب و شرایط الوجوب درش شده. شبیه همین استدلال رو در تکلیف کفار به فروع کردن. در تکلیف کفار به فروع گفتن که کافر در حالی که کافر هست اگر امر بشده باشه، این تکلیف مولای طاقه، تکلیف مولای طاقه هست و امثال اینها. خب اونجا جواب دادن که تکلیف به کفار به فروع هست، نه این نه در حین کفر تکلیف مکلف هستن، ولی مکلف نیستن به اتیان در حین کفر. الانی که شما کافر هستید مأمور هستید یک نماز صحیح به جا بیارید. نماز صحیح به چه شکله؟ به اینکه ایمان بیارید و نماز صحیح به جا بیارید. این هم میگه ای مردم شما باید اطاعت اولی الامر رو بکنید، خب برید بشناسید مقدمتا. درسته بدون شناخت امکان نداره، ولی شناخت شرط وجوب نیست، شرط واجبه، و شرط واجب تحققش به عهده مکلفین هست. و این خیلی چیز واضحه چطور اینجوری مشی کرده، خدا میدونه. یه نکته علاوه بر این که تازه اینا همه در صورتی هست که ما به مشی شیعه رفتار نکنیم. شیعه ها یا یه لبین آمنو میگن آمنو یعنی کسایی که ایمان آوردن. ایمان معرفت الامام جزء ایمانه. اگر معرفت الامام رو هم جزء ایمان قرار بدیم، برای اینه که کسی که امام رو میشناسه، بنابراین کسی که امام رو میشناسه دیگه لازم نیست تقیید کرد. فرض این هست که در صغرای قضیه شناخت امام رو مفروض گرفته شده، امثال اینها. البته این بنابر این هست که چون میخواد مثلا رد رافضه و کنم اینها، باید بتوانه بر مبانی رافضه هم جواب بده. ما اونجور که ما تفسیر میکردیم یا الذین آمنو یعنی کسانی که به وظایف خودتون و ایمان خودتون پایمند بودید. بنابراین اگر من نمیدانم امام معصوم کیست، قبل از اینکه امام معصوم رو تشخیص بدنم آمنو هستم، ولی خب تا زمانی که فحص نکردم، یعنی این که گفتم اگر تنازع کردید که چه کسی اولی الامر هستن، در زمان تنازع هم ایمان داره آمنو صرف میکنه، به دلیل اینکه در این زمان فحص هنوز من مأمور به امامان نیستم. این دکتر توجه فرمایید، من ایمان یعنی انسان همه عقایدی که لازم هست اون عقاید رو دارا باشه، یعنی باید به خدا اعتقاد داشته باشیم، به پیغمبر اعتقاد داشته باشیم. اعتقاد به امام چی؟ آیا جزء ایمان هست که جزء ایمان نیست؟ پاسخ مطلب اینه که اولا قبل از اینکه امامت امام ها بیاد اعتقاد به امام جزش نبود، چون جزء عقاید لازمه نبوده، بنابراین جزء ایمان نیست. همچنین در زمان فحص هم کسی که ایمان نیاورده باشه، در زمانی که بخواد داره تحقیق میکنه در مورد یخرج من بیتی مهاجر الله و رسوله، اون جایی که داره تحقیق میکنه که امام چی هست، در اون زمان فحص ایمان نیاوردن منافات با ایمان به امام نیاوردن و عدم معرفت الامام منافات با مؤمن بودن نداره، چون در زمان فحص دیگه شناخت امام لازم نیست، شناخت امام بعد از فحص لازم هست و باید اولین زمان ممکن هم وارد فحص بشه. بنابراین قبل از فحص هم برای کسی که میخواد داره فحص میکنه، در اولین ازمنه امکان فحصش رو چیز کرده، او عنوان مؤمن صدق میکنه. ولی اگر تأخیر انداخت این خب به وظیفه واجبش عمل نکرده، چون واجب بوده که این ایمان بیاره و این ایمان نیاورده. بنابراین ما میخواییم بگیم که بعد از فحص، یعنی بعد از گذشتن زمان فحص، کسی که شیعه نیست، به امامت ائمه معتقد نیست، اون مؤمن نیست. ولی این منافات نداره که در یک زمان برهه خاص، یعنی برهه فحص، بهش ایمان مؤمن اطلاق بشه. ایمان در مورد اسلام نیست، ایمان اعتقاد داشتن به جمیع اعتقادات لازم است، امامت هم جزء اعتقادات لازم است، ولی اعتقاد به عرض من اینه، اعتقاد به امامت در زمان فحص لازم نیست، اعتقاد به امامت بعد از فحص لازم میشه. بنابراین در زمان فحص شخص مؤمن هست. خب عرض میکنم این نکته دومی که دارم عرض میکنم اینا حالا روی مبانی غیر از اون معنایی که ما بیان میکردیم. اگر فخر رازی بخواد به شیعه ها چیز کنه، شیعه ها میگن که یا ایلمین آمنو مراد کسی که ایمان داره و ایمان با معرفت الامام هست. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی خدا و رسول و امام رو شناختید، بهش ایمان دارید، شما وظیفتون این هست که به خدا و رسول و امام اطاعت کنید، از این اطاعت هیچ اطلاقی هم تغییر نمیشه،
چیزی باش ما ثابت نمیشه
دیگه.
چیزی باش ثابت نمیشه
چون
قرار از این آیه امامت
در بیاریم. نه ما نمیخوایم از این آیه امامت در بیاریم، ما امامت از این آیه نمیخوایم در بیاریم، او رو باید خارج در بورد. این آیه خودش که تعیین نمیکنه که چه کسی امام هست چه کسی امام
نیست.
نه اصل امامت هم به این آیه با کار نداریم. نه از اینو و میگم اون معنای خاصی که ما میکردیم اون معنا رو بذارید کنار، منهای اون معنایی که ما میکردیم که در واقع میخواستیم بگیم که تنازع در این که چه کسی امام هست و چه کسی امام نیست، این هم داخل فهم تنازع توفی شیعن هست و منافات با یه یا ایلن نامنو هم نداره امثال اینها، اون رو بذاریم کنار. منهای اون معنایی که ما میکردیم این اشکالی که فخر رازی مطرح میکرده خیلی اشکال بی‌ربطیه. اما بحث این که بحث دومی که بعد اولی الامر جمع است و امثال اینها، خب مخاطب یک زمان خاص نیست، در همه از بناست. یه ایمان آورنده در الان و تا الی قیام قیامت به امامان واحدن و بعد واحد ایمان باید بیاد، به همه شونم باید ایمان بیاد، هر کس باید به ولو امام زد اطاعتش، اطاعت از امام بعد از فوت امام هم اطاعتش لازمه. اینجور نیست که اطاعت امام، دستوراتی که امام میده این دستورات بعد فوتش هم لازم است. یعنی تمام اشخاص موظف هستن به دستورات امام زمان خودشون و امام های قبلی گوش کنن.
هر دو
بعد از فوت هم اطاعت هست. بنابراین تازه اگر بعد از فوت هم اطاعت نبود به نحو انحلالی مراد بود، به نحو انحلالی. من حالا میخوام بگم حتی انحلالی هم نگیم، بگیم اول الامر، یعنی همه امامان، یعنی همه امامایی که امام شما شدن به همه اینها باید اطاعت کنید. حالا اون گاهی اوقات یه نفره، گاهی اوقات دو نفره، گاهی اوقات سه نفر هست،
بستگی داره.
بله، یعنی در طول زمان، در هر زمان یه اول الامر بیشتر نیست، ولی در طول زمان بیشتر هست و اطاعت امام اختصاص نداره به حیات امام.
ولی مفردی گفتن یه نفر بیشتر نیست، مثلا بستگی.
خب این هم مطلب. اما مثلا سوم میگم همه عجیبتره، حتما میگفت باید میگفت مراجعه به امام کنید. نه، مراجعه به پیغمبر رسول هم طبق مراجعه به امام دیگه، چون امام هر حرفی میزنه از خدا و رسول میزنه. و حالا به جایی که اگر اونجور هم میگفت اشکال نداشت، ولی خب لازم نبود حتما اونجور بگه. خدا میخواد بگه که برای افهام این معنا که مراجعه به خدا و رسول اطاعت الامام هست، گفته مراجعه به خدا و رسول کنید، که حتما باید با لفظ چیز کنید.
مفسر خدا و رسول امام
دیگه، مفسرش امام هست.
اما اون باشه که به قبل قطیش از این که به امام رجوع کنه، به خود خدا و رسول رجوع کنه،
هم این
خودش ارائه بده در مقابل تحصیل.
خب این معنیش اینه که مراجعه به خدا و رسول نیست، یعنی با توجه به این صدر و ذیل آیه این هست که اگر شما بخواید و رد الالله و رسول کنید، رد الالله و رسول به اطاعت خدا و رسول امامه. این اصلا این چیز در ذهن نیورده برای افهام این معنا که شما رد به خدا و رسول بدون اطاعت الله و اطاعت الرسول و اطاعت الامام امکان پذیر نیست. بنابراین حالا بنهای اون بحثی که ما میکردیم که تنازع ممکنه تنازع در امر امامت باشه، در تنازع در امر امامت دیگه به مراجعه به امام معنا نداره و اینا، منهای اون حالا عرض کردم اون معنایی که ما میکردیم سیر بحث اصلا تغییر میده. منهای اون بحث فرض کنیم که اصلا مربوط به این بحث هم نباشه، مربوط به بحث تنازع در شرایط امام و امثال اینها نباشه، باز هم
حالا من اون امر اختصاص به ائمه نداشتگی اشکال نبود، یعنی اینکه ایشون میگه که پس اینم خودش کار کنه به این جهت که پس
نه، ایشون میگه که آخه ایشون اجماع معنا میکنه. نه نه، ایشون اجماع معنا میکنه، بنابراین فهم ترازعتم میگه اگر نزاع داشتید اجماعی در کار نبود، اول الامر رو مجمعین اجماع معنا میکنه. اول الامر، حالا اون بحث اجماع، اول الامر منکم، این معناش اینه بعضی از امته، نه همه امت. حالا من نخواستم وارد اون بحث بشم که ایشون معنی اجماع میکنه و اوه این معنای از یه طرف چاره ای نداره بین این که این روایت ازش اسمت در میاد. حالا اینو من جلسه بعد در موردش توضیح بیشتر میدم که از این آیه چطور اسمت در میاد، چون یه انقلت اینجا شده، یه معنای گاهی اوقات شده، که این رو انشاءالله فردا در موردش توضیح میدم و اشاره به روایاتی که این اول الامر رو تطبیق میکنه. من اینقدر باید زیاده فقط من آدرسش رو فردا انشاءالله خدمتون عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.